میشه و چند روز قبل هم آخرین ردبندی اعلام شد. وضعیت دو و میدانی کاران کشورهای مختلف در این ردبندی میاد، نفرات اول تا دویستم، که خب تو این ردبندی چند نفر از ورزشکارهای ما هم هستند، که البته تنها وضعیت احسان حدادی خوب هست که در رده پنجم قرار داره. من خواستم سوال کنم در خصوص این ردبندی، نظرتون رو بیان بکنید، اینکه چگونه میتونه وضعیت دو و میدانی هر کشور رو در یک مقطع زمانی نشون بده.
خدمتتون عرض کنم آقای شریفی، رنکینگ فدراسیون جهانی دو میدانی چیزی هستش که هر سال منتشر میشه و حتی هر ماه منتشر میشه و جابجا میشه بر اساس مسابقاتی که ورزشکاران در سطح جهانی، قاره‌ای و مسابقات داخلیشون انجام میدن. بر اساس اون رکورد ها اون رنکینگ جابجا میشه و وضعیتی که الان ورزشکارای ما تو رنکینگ فدراسیون جهانی دارن نه وضعیت خیلی خوبیه و نه وضعیت خیلی بدیه. ما مثل سالهای قبل هستیم. ما توی رنکینگ جهانی واقعیتش اینه که در طول 10 سال گذشته فقط آقای حدادی رو داشتیم که توی 20 نفر اول قرار می‌گرفتن. ورزشکارای دیگری هم بودن از ما که به صورت جسته گریخته، مثل خانم رجبی، مثل آقای تفیان، مثل آقای قاسمی، اینا قرار می‌گرفتن توی رنکینگ که حالا خب یک سری از این عزیزان ورزش رو کنار گذاشتن، یه سری هم مشغول هستن و حالا با رکوردهایی که دارن توی این رنکینگ قرار می‌گیرن. مسئله اصلی که فدراسیون جهانی در طول 2 سال گذشته و در آینده ادامه خواهد داد، نوع رده‌بندی رنکینگ هست. در سالهای گذشته شما با کسی یک رکورد توی رنکینگ قرار می گرفتی و اون بهترین رکورد یا سیزن بست شما، بهترین رکورد فصل شما قرار می گرفت و باعث قرار گرفتن شما توی رنکینگ شد. از اواخر پارسال اگر اشتباه نکنم یا 2 سال پیش نوع رنکینگ، نوع قرارگیری ورزشکار در رنکینگ فدراسیون تغییر کرده و با میانگین رکوردهای فصل رنکینگ جابجا میشه. این یه مقداری برای ورزشکاران ما ایجاد مشکل میکنه، چون ورزشکارای ما واقعیتش اینه که در سطح اول جهان نیستن، غیر از آقای حدادی، دوباره تاکید میکنم، و شرکتشون در مسابقات بزرگ مثل دایموند لیگ، مثل ورلد چالش ها و مسابقات درجه اول فدراسیون جهانی با مشکل روبرو است، چون مسابقات دعوتی از طرف فدراسیون جهانی و مشکل هست. ما یه مقداری به این علت توی رنکینگ جابجا شدیم، ولی شرایط کلی رو من متفاوت از قبل، از سالهای قبل خیلی نمیبینم.
بله، خب نکته خوبی رو اشاره کردید. آغاز فصل که میشه هر سال یه مقدار ما وضعیتمون بهتر، بالاتر هستیم و در ادامه فصل شما اشاره کردید چون مسابقات متعددی برگزار میشه و خب ورزشکاران ما هم فرصت شرکت در این مسابقات رو ندارن، طبیعیه که یه مقدار میان پایین و بقیه میرن بالا، که خب شما هم اشاره کردید مثل لیگ الماس، مثل مسابقات متعدد بین المللی که حالا در اروپا بیشتر برگزار میشه و ما خب این فرصت رو نداریم. همین سبب شده که آقای احسان حدادی در اون ردبندی جایگاهی رو که داره معمولا حفظ میکنه، به خاطر اینکه در مسابقات مختلف شرکت میکنه. اما من یک سوالم دارم در خصوص مسابقات باشگاهی. البته یکی از دوستان سوال کرد، شما دقیقا اطلاع دارید که چه زمانی مسابقات برگزار میشه، چند مرحله هست؟
بالا مسابقات به مانند پارسال و سالهای قبل 3 مرحله برگزار میشه. طبق برنامه‌ای که فدراسیون دو میدانی داره، از نیمه دوم مرداد ماه، تاریخ‌های دقیقش هنوز مشخص نیست، برای اینکه باشگاه هایی که تو شرکت میکنن هنوز در حال سبک سنگین کردن هستن، با هماهنگی باشگاه ها در نیمه دوم مرداد ماه شروع میشه و انشالله با امید خدا تا آخر شهریور این مسابقات ادامه داره و بعد تمام میشه.
یعنی بعد از این که مسابقات قهرمانی کشورم برگزار بشه در بجنور، دیگه خیال راحت هست و میریم به سراغ مسابقات باشگاهی.
بله، ببینید ما بعد از برگزاری مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور، مسابقات جوانان رو در خرم‌آباد هفته پیش داشتیم و بعد انشالله با امید خدا مسابقه بزرگسالان قهرمانی کشور رو داریم که بتونیم با امید خدا یه تیم خوب برای جوانانمون، نوجوانانمون و بزرگسالانمون تشکیل بدیم و بتونیم با امید خدا سال آینده که ما سال شلوغی رو تو دو میدانی داریم، مخصوصا برای جوانان که قهرمانی جوانان آسیا و قهرمانی جوانان جهان رو داریم. آه. و سال ورودی سال المپیک هم سالی هستش که ورزشکارانی که به هر حال امید دارن، ما یه تعدادی از ورزشکاران خوبمون امید دارن برای کسب ورودی المپیک، البته یه مقداری کار سخته، من خدمتتونم عرض کردم مثلا شرایط فرق کرده، روی کرده فدراسیون جهانی دو میدانی برای مسابقات قهرمانی جهان و المپیک تغییر کرده، دیگه رکوردی نیست و رو نفر انتخاب میکنن برای این رنکینگ، یه مقداری شرایط ما رو با این وضعیت اقتصادی مشکل کرده. انشالله ورزشکارا این رو که شانس این رو داشته باشن، نزدیک باشن به رکوردهایی که میتواند در المپیک شرکت بکند، اردو براشون تشکیل بدیم، مسابقاتی رو براشون ببینیم به اضافه جوانان و نوجوانان که بتونیم یک تیم خوب رو داشته باشیم و سال آینده به نتایج مطلوب برسیم.
تشکر میکنم آقای شایان.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان خوبم. در مورد جایگاه کشورمون در ورزش دو میدانی، به نظر من جایگاهمون خیلی مناسب نیست، چون امکانات واقعا وجود نداره. مثلا توی ورزشگاه تختی تبریز یه امکانات خیلی ضعیفی رو در اختیار ورزشکارهای دو میدانی کار قرار میدن که حتی دیگه مستهلك شده. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. ابوالفضل محمدزاده تب.
مسئول از بابر شنونده ما هستن. محمد رنجکش از کنار تخته ما رو میشنون. سید جواد شجاعی نسب از کرمان تشکر کردن از ما که به مشکلات رشته دو و میدانی توجه میکنیم، فقط انجام وظیفه است. و دوست عزیز ما میثم کیوانپور گفتن آیا بعد از احسان حدادی که یه روزی از دنیای ورزش خداحافظی میکنه میتونیم امیدوار باشیم یه احسان حدادی دیگه جاشو بگیره؟
بله، کشور ما در شهرهای مختلف و در مناطق گوناگون استعدادهای فراوانی رو داره و ما میتونیم در رشته های مختلف ورزشی از جمله دو و میدانی قهرمانان بزرگی رو داشته باشیم. مهم اینه که هم استعدادیابی بشه، هم عزیزانی که اومدن مثل احسان حدادی پشتکار داشته باشن. احسان خب روحیه خیلی عالی داره، پشتکار داره و اینکه در واقع مبارزه کرده تا آنچه را که میخواد بگیره، یعنی هم خودش مبارزه میکنه هم اینکه از مسئولین ورزش آنچه را که میخواد میگیره.
یعنی امکانات در اختیارش،
بله، بهترین امکانات در اختیارش قرار گرفته. الان هم خب در امریکا داره تمرین میکنه و در کالیفرنیا و همچنین مربی آمریکایی داره و امکانات متعددی رو در اختیارش گذاشتن که خب رئیس فدراسیون هم گفته آقای حدادی برای ما به اندازه یک فدراسیون هست.
خب چرا برای بقیه دونده ها این امکانات فراهم نمیشه؟
ببینید ایشون خب بعضی کسانیه که قهرمان شاخص هست، 4 دوره بازی های آسیایی مدال طلا گرفته، تنها دو و میدانی کار ایران هستش که مدال المپیک داره و خب فکر میکنن که ایشون باز هم میتونه مثلا مدال المپیک به دست بیاره. این امکانات زیاد رو در اختیار ایشون قرار میدن. گفتم یک استثناست. اگر مثلا ما بخوایم کشتی فرنگی رو در نظر بگیریم، چون چندین قهرمان المپیک داشته خب به اونا توجه زیادی نمیشه، اما در دو و میدانی چون فقط یک نفر هست و این توجه میشه که این یک نفر رو ما فعلا حفظ بکنیم، شاید باز هم بتونیم مدال به دست بیاریم در المپیک. به همین دلیل است که تمام امکانات در اختیارشون قرار میگیره و به هر حال کاری میکنن که فردا مثلا بهانه پیش نیاد آقای احسان حدادی بگه مثلا اگر من باز مدال المپیک نیاوردم شما کمک نکردید.
بله، ابراهیم شاهینی هم میگه با توجه به اینکه دو و میدانی مادر ورزش هاست ولی در کشور ما توجه خاصی نمیشه به این رشته، به همین خاطر به جز معدود دوندگان جایگاهی در بین قهرمانان جهانی نداریم. اینم نظر ایشون بود. تشکر میکنیم از همه شما. امیدوارم همچنان با ما همراه باشید، برنامه رو بشنوید و به موضوع برنامه جایگاه دو و میدانی ایران در رده‌بندی جهانی در مواد مختلف بپردازید. و اما میریم سراغ همکارم معصومه کیانی، خبرهای دو و میدانی کاران خانم کشورمون رو میشنویم.
مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور جوانان با جابجا شدن 3 رکورد ملی به پایان رسید. توضیحات مریم رستمی دبیر کمیته مسابقات فدراسیون درباره رکورد شکنان مسابقات.
ما در تاریخ 17 و 18 در استان لرستان شهرستان خرم‌آباد میزبانی مسابقات جوانان کشور رو داشتیم که بالغ بر 150 نفر مربی و سرپرست در این دوره از مسابقات شرکت داشتن که ورزشکارای ما در این دوره تونستن عناوین خوبی رو کسب کنن، رکوردهای خوبی رو کسب کنن. شاهد 3 تا رکورد ملی بودیم که خانم پریچهر شاهی تونستن از تهران با رکورد 10:37.52 در 3000 متر رکورد ملی رو جابجا بکنن که قبلا این رکورد دست خانم فاطمه جعفری بوده با رکورد 10:48.83. خانم نسرین امیری مهر از اردبیل تونستن در ماده پرتاب چکش با رکورد 39:65 رکورد ملی جوانان رو جابجا کنن. این رکورد هم قبلا دست خانم آرزو دووجی با رکورد 31:31 در المپیاد کشوری سال 1378 بوده که خانم نسرین امیری تونستن رکورد ایشون رو بزنن. و در ماده 4x400 متر هم تیم استان خراسان رضوی تونستن رکورد ملی رو در بخش جوانان جابجا کنن. رکورد ملی قبلا 4:10.73 بوده ولی تیم خراسان رضوی با 4:10.63 تونستن رکورد ملی رو جابجا کنن. ان شاءالله شاهد این باشیم که از این به بعد در بخش جوانان رکوردهای بهتری و بیشتری رو جابجا کنیم.
پریچهر شاهی هم قصد داره در گام بعدی رکورد ملی 5000 متر رو ارتقا بده.
در مسابقات قهرمانی کشور جوانان که در خرم‌آباد برگزار شد، در رشته 5000 متر 400 ثانیه با رکورد ایران که متعلق به خودم بود فاصله داشتم و در روز بعد در رشته 3000 متر موفق شدم 11 ثانیه رکورد جوانان ایران رو ارتقا بدم. من الان برای مسابقات بزرگسالان قهرمانی کشور که حدود 10 روز دیگه در شهر بجنورد برگزار میشه تمرین میکنم و آماده میشم که قصد دارم در اون مسابقات در رشته 5000 متر و 1500 متر شرکت کنم که امیدوارم بتونم رکورد ملی 5000 متر جوانان ایران رو ارتقا بدم. و اینکه برنامه کوتاه مدت مربیای من برای من شرکت در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا است که در بهمن ماه در تهران برگزار میشه و قهرمانی جوانان آسیا که در سال آینده برگزار میشه و هدف میان مدت منم حضور در بازی آسیای 2020 هستش که در کشور چین برگزار میشه.
اما لیلا ابراهیمی رکورددار دوهای نیمه استقامت ایران و مربی پریچهر شاهی شاگردش رو برای رکورد شکنی و راهیابی به مسابقات آسیایی و جهانی آماده میکنه.
پریچهر شاهی یکی از نخبه‌های دو میدانی هستن. ایشون تمرینات مستمری داشتن، روزی دو دفعه تمرین می‌کنن و زیر نظر من و آقای فیروزی تقریبا میشه گفت 4 سال با من تمرین می‌کنن. رشته اصلیشون قبلا بدمینتون بوده. ما اول کارهای آماده سازی رو باشون انجام دادیم. الان سالی هست که داریم بهره‌وری تمرینات سال گذشتمون رو می‌گیریم. تازه استارت ایشون هستش. ما براش برنامه‌ریزی‌های بزرگتری رو در نظر گرفتیم. ان شاءالله برنامه‌ریزی قدم‌های بعدی رکورد ایران که دست خودم رو ایشالا بشکونه و اینکه راهیابی به مسابقات آسیایی و در نهایت جهانی و المپیک، چون ایشون پتانسیلش رو داره و الان شرایط طوری هست که با امکانات فعلی که هست و از نظر فضای تمرین و اعزاماتی که هست ایشون پتانسیل اینو دارن که بتونن چهره شاخص در رشته استقامت‌ها و نیمه استقامت‌ها باشه.
و حمیده جوان مربی تیم خراسان رضوی بعد از رکورد شکنی شاگردانش در 2x400 متر امدادی برای ارتقا این رکورد در مسابقات انتخابی تیم ملی برنامه ریزی کرده.
تیم 4x400 خراسان متشکل از خانم مریم یوسفی تشتن و دستاوردان نرگس رستگار و خانم زینب غفاری مثل رکورد جوانان ایران که قبلش هم متعلق به تیم خراسان بوده شد مثل هم خب مدت زیادی هم تمرین کرده بودیم بابت اینکه حتما رکورد شکنی بکنیم تیم مسابقات. سطح مسابقات خوب بودش کلا توی خرم‌آباد، هم میزبانی خیلی باکیفیت بودش، هم شرط استادیوم خیلی مناسب بود، سال مقدار گرمای هوا بودش چون یک مقدار زیادی تاثیرگذار بود توی سطح مسابقات. تمرین زیاد کرده بودیم که خب بالاخره این رکورد رو جابجا بکنیم. هدف داشتیم که ما حتما بیایم توی مسابقات هم رکورد جابجا بکنیم. انشاءالله ما میتونیم توی مسابقات آتی هم چک میکنم انتخابی تیم ملی جوانان هم هستش تا 4 ماه آینده دوباره رکورد 4x400 جوانان جابجا بکنیم.
خب دوستان عزیز، در آغاز برنامه من گفتم که رقابت‌های لیگ الماس هم برگزار شده موناکو جمعه شب، که پرهیجان ترین مسابقه در دوی 3000 متر بامانه بود که در این مسابقه طبق سنت دوی 3000 متر بامانه چند دونده کنیایی در کنار دیگر دوندگان رقابت کردند. این بار کنیایی ها نتونستن در صد قرار بگیرن، هرچند که تا فاصله 400 متر به خط پایان دقیقا دوندگان کنیا بود که در صد قرار داشتن، کیگن و کیبی ووت بودن، رقابت خیلی نزدیکی رو داشتن. اما در 200 متر پایانی اتفاق عجیبی افتاد و دوندگان مغرب و اتیوپی با سرعتی فوق‌العاده به دوندگان کنیایی پیوستن. البکالی از کشور مغرب که مدال نقره مسابقات جهانی رو داره با گام‌های کشیده و روحیه عالی در 60 متر پایانی مسابقه از رقیبان خودش پیش افتاد و اول شد. حد نصاب 8 دقیقه و 4 ثانیه و 82 صدم ثانیه رو به دست آورد و این بهترین حد نصاب سال جاری هست در دوی 3000 متر بامانه. او هفته قبل هم در رقابت ها شرکت کرده بود که البته در شهر رباط در کشور خودشون هم اونجا البته نتونست موفق بشه، اما این بار جبران کرد. در دوی 3000 متر بامانه فرناندو کارو از اسپانیا هم خوش درخشید و ضمن این که تونست مقام چهارم رو کسب کنه، رکورد کشور اسپانیا رو هم شکست، 8 دقیقه و 5 ثانیه و 22 صدم ثانیه. در دوی 100 متر هم جاستین گاتلین 37 ساله حد نصاب 9 ثانیه و 91 صدم ثانیه رو به دست آورد و اول شد. اما موفق ترین ورزشکار در لیگ الماس خانم سیفان حسن بود، دونده مسلمان اهل اتیوپی و در واقع تبعیه کشور هلند، که در 1 مایل حد نصاب 4 دقیقه و 12 ثانیه و 33 صدم ثانیه رو به دست آورد، رکورد جهان رو زد. رکورد قبلی جهان که در دست یک دونده روس بود حدود 2 دهه قبل به دست اومده بود، که این به هر حال یک موفقیت بزرگ است برای این دونده اهل اتیوپی. اما در پرش با نیزه هم رقابت بسیار جالب و در سطح بالا بود که پیوتر لیسک دارنده مدال نقره جهان که هفته قبل در لیگ الماس لوزان از روی مانع 6 متر و 1 سانتی متر گذشته بود، این بار هم خیلی موفق بود، از روی مانع 6 متر و 2 سانتی متر گذشت و رکورد ملی کشورش رو شکست، بهترین حد نصاب جهان رو هم در سال جاری ثبت کرد. اما در همین پرش با نیزه جوانی 19 ساله از سوئد هم بسیار خوب رقابت کرد و نشون داد آینده‌ای روشن در انتظار اوست. آرماند موندو بابور از روی مانع 5 متر و 92 سانتی متر دوم شد و البته تلاش کرد از روی مانع 6 متر و 2 سانتی متر عبور بکنه که در آخرین لحظه ها مانع افتاد و موفق نشد و بالاخره تییاگو براز قهرمان المپیک با همین حد نصاب یعنی 5 متر و 92 سانتی متر سوم شد.
عرض سلام و تبریک این روز عزیز به شما زحمتکشان رادیو ورزش و مجریان عزیز دومیدانی. تا زمانی که ما ورزش دومیدانی به مدارس، آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها کشیده نشه، ما باید حسرت این جایگاه‌ها رو بخوریم. ما باید از مدارس شروع کنیم. قربان شما.
بله تشکر میکنیم آقای شرطی. ایشون اعتقاد داشتن که باید از مدارس شروع بشه پرداختن به رشته‌های نظیر دو و میدانی که رشته‌های پایه هم هست. تشکر میکنیم از زیدالله نیرومند از بستان‌آباد که با ما همراه هستند و اما با ما همراه باشید در ادامه برنامه ورزش ایران. بله، با این موسیقی زیبای لوری که شنیدید میریم به استان لرستان، همراه میشیم با جناب آقای سیاوش سپهبند، رئیس هیئت دو و میدانی استان لرستان. سلام، روزتون بخیر آقای سپهبند.
سلام، روز شما هم بخیر باشه خانم زرافیان، در خدمت شما هستیم.
بله، منم سلام عرض میکنم آقای سپهوند، خسته نباشید میگم بابت برگزاری رقابت‌های جوانان ایران در شهر خرم‌آباد. در خصوص این مسابقات توضیح بدید و اینکه چگونه بود و همکاری نهادهای مختلف در استان.
خدمت شما جناب آقای کلاتی عزیز و بزرگوار عرض روز بخیر رو داریم. بله، مسابقات جوانان در دو رده دختران و پسران در رده جوانان در استان لرستان شهرستان خرم‌آباد از 16 تیر ماه لغایت 21 تیر ماه برگزار شد، با حضور 200 ورزشکار دختر و 300 ورزشکار پسر برگزار شد که برای اولین بار لرستان میزبان مسابقات قهرمانی کشور رو به هر حال برگزار کردن که خدا رو شکر در حوزه بانوان سطح کیفی مسابقات بسیار خوب بود و سه رکورد ملی جابجا شد و در حوزه پسران و در رده پسران هم رکورد پیاده روی توسط ورزشکار همدانی شکسته شد و در مجموع با توجه به نظر کارشناسان فدراسیون و اهالی ورزش دو و میدانی آنچه که توان داشتیم گذاشتیم و خدا رو شکر مسابقات آبرومندی شد.
بسیار خوب، به هر حال مسابقات خیلی خوبی رو بود و اینکه شهرهای مختلف میزبان مسابقات هستن. الان وضعیت پیست خرم‌آباد چگونه است؟
با توجه به اینکه ما یک برنامه 4 ساله رو برای به هر حال ورزش دو و میدانی که 50 سال خدمت داره در لرستان ورزش دو و میدانی، یک برنامه 4 ساله رو مدون کردیم که در سال اول ما تمام انرژی و وقت خودمون رو گذاشتیم از دل مدارس استعدادیابی رو شروع کردیم و خدا رو شکر در دو مدرسه دو و میدانی در شهرستان خرم‌آباد و بروجرد در حال حاضر این استعدادها در حال پرورش هستند و در رابطه با زیرساخت‌ها هم با توجه به رابطه‌ای که با ارتباط خوبی که با اداره ورزش جوانان جناب آقای سیدعلی کریمی که خودش رئیس هیئت قبلی دو و میدانی استان لرستان بوده ارتباط برقرار کردیم، تونستیم پیست دو و میدانی شهرستان خرم‌آباد رو کاملا تعویض کنیم و یک پیست استاندارد و خوب و با کیفیت داشته باشیم و از لحاظ سالن سرپوشیده دو و میدانی که دو هفته پیش توسط مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر سلطانی فر به هر حال افتتاح شد، از لحاظ زیرساخت در شهرستان خرم‌آباد یک پیست روباز با کیفیت نو و یک داخل سالن الان در حال حاضر برای ورزش لرستان مهیاست و در شهرستان بروجرد هم که قطب دو میدانی استان میتونه باشه در حال حاضر کارهای اولیه تعویض پیستش رو انجام دادی که انشاءالله در سال 98 پیست بروجرد هم یه پیست نو در اختیار ورزشکاران دو و میدانی استان قرار خواهد گرفت.
بله، خب استان لرستان همیشه از کانونهای دو و میدانی ایران بوده که باید بیشتر توجه بشه چون استعدادهای زیادی رو داره، قهرمانان بزرگی هم از این استان در دو و میدانی ایران درخشیدن. اما آقای سپهوند، موضوع برنامه ما رده‌بندی جهانی دو و میدانی هست که خب هر ماه اعلام میشه و بر اساس اون ما میتونیم ارزیابی بکنیم وضعیت دو و میدانی کاران کشورهای مختلف رو. من خواستم در این خصوص اگر اطلاعی دارید، صحبتی دارید بیان بکنید، اینکه این رده‌بندی چه کمکی میتونه به ما بکنه برای اینکه وضعیت دو و میدانی خودمون رو بهتر بشناسیم.
بله استاد کلاتی، قطعا هر سیستم مدیریتی، هر سیستم ورزشی اگه در رأس اون یک برنامه‌ریزی مدون و حساب شده باشه، خود ما ها میتونیم این برنامه‌ریزی حساب شده به اون شاخص ها رو به عنوان معیار قرار بدیم و خودمون رو هر جایی که هستیم به هر حال با توجه به اینکه کشورهای دیگه هم دارن کار میکنن و اونا هم در حوزه دو و میدانی پیشرفت‌های خیلی خوبی رو خصوصا کشورهای آسیایی داشتن، ما هم میتوانیم به هر حال با برنامه‌ریزی که در رأس فدراسیون جهانی انجام میشه خودمون رو برای وقف بدیم و با برنامه‌ریزی دراز مدت و بلند مدت انشاءالله بتوانیم خودمون رو بالا بکشیم. قطعا این ارزیابی و این رده‌بندی به نفع ما هستش که ما بدونیم کجای کار هستیم و باید چه کار کنیم.
تشکر میکنم آقای سپهوند، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما،
روزتون خوش.
یا علی، خدا حافظ.
تشکر میکنیم از همه شمایی که برنامه ورزش ایران رشته دو و میدانی رو شنیدید. امیدوارم آنچه در این برنامه تقدیم حضورتون شد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. آقای چراتی موقع خداحافظی.
بله تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که ما رو همراهی کردید. فقط موضوع برنامه رو که مطرح کردیم منم اضافه بکنم. آقای سپهروند هم گفتن مهمترین دستاوردی که این رده‌بندی داره برای هر کشور اینه که نشون میده که در چه وضعیتی در دو میدانی در مواد مختلف هستن و بر اساس این میتونن نقاط قوت و ضعف خودشون رو بشناسن و برنامه‌ریزی کنن. خدا حافظ.
روزتون خوش. خدا نگهدار.
جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیل های سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیل‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیشه رو پاک کن.
اون با من. مصرف کننده محترم، شرکت من با نزدیک به 50 سال تولید محصولات شوینده هیچ گونه پیشوند و پسوندی در نام خود ندارد و بسته‌بندی های مشابه متعلق به این شرکت نمی باشد. لطفاً در انتخاب محصولات من دقت فرمایید.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین،
صبحونت با جوین،
کنجد شوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.